تراک 23 صفحه 71. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار. کلمه رزق به معنای عطاییست جاری و همیشگی و رزق دادن خدای تعالی عالم بشریت را از آسمان عبارت است از فرستادن باران و برف و امثال آن و رزق دادنش از زمین عبارت است از رویاندن گیاهان و تربیت دامها، البته گیاهان و دامهایی که بشر از آنها ارتزاق می کند و به برکت این نعمتهای الهی است که نوع بشر باقی می ماند و نسلش منقرض نمی گردد. و اما این که فرمود اما یملک السمع والابصار، منظور از ملکیت گوشها و چشمها این است که خدای تعالی در حواس انسانی تصرف می کند و انسانها با آن حواس انواع استفاده از ارزاق مختلفش را تنظیم می کنند و معین می سازند که از میان ارزاقی که خدای تعالی حلالش کرده و اجازه بهره‌وری از آنها را داده کدام یک مفید و کدام غیر مفید است. آری، انسان برای مشخص کردن آنچه را که می خواهد از آنچه که نمی خواهد گوش و چشم و حس لامسه و ذائقه و شامه خود را به کار می اندازد و به سوی آنچه که به وسیله این حواس مفید تشخیص داده به راه می افتد و از طلب آنچه غیر مفیدش تشخیص داده متوقف می شود و یا از آنچه که راحت دارد می گریزد. پس حواس انسان ابزاری است که به وسیله آنها فایده نعمتهای الهی و رزق او تمام می شود و اگر در بین حواس پنجگانه فقط گوش و چشم را نام برد، برای این است که آثار این دو حس در اعمال زندگی بیشتر از سایر حواس می باشد و خدای سبحان مالک آن دو و متصرف در آن دو است که یا می دهد و یا دریغ می نماید یا زیاد می دهد و یا ناقص. و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. حیات در انسان در نظر سطحی و بدوی مبدعی است که به وسیله آن علم و قدرت در هر کاری پیدا می شود و آدمی اعمال خود را مادام که زنده است از روی علم و به وسیله قدرت انجام می دهد و وقتی حیات باطل شود قهرن صدور اعمال نیز متوقف می گردد. ولی از طریق نظر علمی کشف شده که این حیات آنطور که در نظر بدوی به ذهن می رسید مختص به اقسام حیوانات نیست، برای اینکه آن ملاکی که حیوان را دارای حیات کرده در گیاهان نیز هست و آن عبارت است از اینکه موجود جاندار دارای نفس و جانی می باشد که از آن جان اعمال مختلفی صادر می شود، آن هم نه به یک گونه و به طور طبیعی بلکه به انهای گوناگون، مثل حرکت به سوی جهات مختلف و با حرکاتی مختلف و مثل سکون و بی حرکت ماندن که همه اینها در گیاهان نیز هست. بحث هایی هم که در زیست شناسی جدید شده به همین نتیجه رسیده است که حیات اختصاصی به حیوانات ندارد، زیرا جرثومه حیات که در حیوانها وجود دارد و باعث شده که حیوانات کارهایی انجام دهند و آنچه انجام می دهند منتهی و مستند به این جرثومه هاست، نظیر آن در نباتات نیز هست. پس گیاهان نیز مانند حیوانات دارای حیاتند. در نتیجه باید گفت نظر علمی چه قدیمش و چه جدیدش برخلاف آن نظر بدوی که گذشت ما را به سوی حیاتی عمومی هدایت می کند، حیاتی که هم در حیوانات هست و هم در گیاهان. حال ببینیم حیات به چه معناست؟ حیات که در مقابل موت یعنی باطل شدن مبدع اعمال حیاتی قرار دارد، برگشت معنایش بر حسب تحلیل به این است که موجود دارای حیات دارای چیزی است که به وسیله آن آثار مطلوب از آن موجود مترتب بر آن موجود می شود. همچنان که موت عبارت است از اینکه آثار مطلوب از آن موجود بر آن موجود مترتب نشود. پس زنده شدن زمین به معنای آن است که زمین گیاه خود را برویاند و سرسبز گردد، برخلاف زمین مرده که این اثر بر آن مترتب نمی شود. و زنده بودن عمل عبارت است از اینکه عمل طوری باشد که غرضی که به خاطر آن غرض آن عمل انجام شده از آن عمل حاصل شود و عمل مرده عبارت است از عملی که اینطور نباشد. و همچنین زنده بودن سخن به این است که سخن اثر مطلوب را در شنونده بگذارد و سخن مرده آن سخنی است که چنین نباشد. و زنده بودن انسان عبارت است از اینکه در مجرایی قرار داشته باشد که فطرت او را به سوی آن مجری هدایت می کند، مثل اینکه دارای عقلی سلیم و نفسی زکیه و مهذب باشد. و به همین جهت است که قرآن شریف دین را حیات بشر خوانده، چون قرآن دین حق را که همان اسلام است عبارت می‌داند از فطرت الهی. حال که این معنا روشن شد، واضح می‌گردد که خروج زنده از مرده و خروج مرده از زنده معنایش به حسب اختلاف مراد از حیات و موت مختلف می‌شود. تا ببینی منظور از حیات و موت چه باشد. بنابر دو نظریه اول که در یکی منظور از حیات جان حیوانی و در دومی جان نباتی بود، منظور از بیرون آمدن زنده از مرده و مرده از زنده این است که حیوان بر حسب نظریه اول و یا حیوان و نبات بر حسب نظریه دوم از غیر خودش تکون می‌یابد. مثلا حیوان از نطفه و یا تخم پدید می‌آید و گیاه از دانه، چون هیچ یک از این دو وجود بی نهایت ندارند، نه از طرف آینده و نه از طرف گذشته. هر حیوان و گیاهی که زنده فرض شود از طرف گذشته به زمانی منتهی می شود که در آن زمان نبوده و سوی آینده نیز به زمانی منتهی می شود که در آن ظرف زمان وجود نخواهد داشت و هیچ راهی به اثبات حیات ازلی آن نیست. پس خدای تعالی است که هر موجود زنده را از موجود مرده که همان نطفه و دانه باشد بیرون می آورد و موجودات مرده چون فضولات و منی و دانه را از موجودات زنده خارج می سازد. این بر حسب دو نظریه اول و دوم بود. و اما بر حسب نظریه سوم که حاصلش این بود که حیات هر چیزی عبارت از این است که آثار مطلوبش بر آن مترتب شود و موت هر چیز به این معناست که آن چیز اثری را که باید بروز دهد بروز ندهد. قهرن معنای خارج شدن حی از میت این است که از اموری که در بابی از ابواب هیچ فایده ای ندارند فردی به کینونت و تولد خارج شود که در آن باب مفید باشد، مثل خارج شدن انسان و حیوان و نبات زنده از خاک مرده و به عکس، و باز مثل خارج شدن مؤمن از کافر و کافر از مؤمن. و ظاهر آیه کریمه با در نظر گرفتن زمینه گفتار و مقام مخاطبه در آن این است که منظور از خارج ساختن خدا زنده را از مرده و مرده را از زنده همین معنای اخیر باشد. برای اینکه آیه شریفه در این صدد است که علیه مشرکین اقامه حجت کند، حجتی از همان راه که خود آنان در اتخاذ آلهه مختلف به آن حجت احتجاج می کردند و آن حجت این است که عالم مشهود و مادی مجموعه است از موجودات مختلف و گوناگون، موجوداتی آسمانی و زمینی که موجودات زمینی آن عبارتند از انسان، حیوان، نبات، دریا، خشکی و امور بسیار زیاد دیگر و هر یک از این موجودات برای خود نظامی دارد و قهرن در تحت تدبیری وجود یافته و بقا می‌یابد. پس برای هر یک مدبری است شفیع و واسطه بین او و خدای تعالی و ما آن مدبرها را می‌پرستیم و چون خود آنها را نمی‌بینیم به دست خود بت‌هایی که از نظر قیافه نمایشگر صفات آن مدبرها باشد می‌تراشیم و آنها را عبادت می‌کنیم تا رب و مدبرهایی که این بت‌ها سمبل آنهایند ما را به درگاه خدا نزدیک سازند. و کوتاه سخن، منطق مشرکین این است که منتهی شدن تدبیرهای مختلف به مدبرهای گوناگون ایجاب می‌کند که غیر خدای تعالی ارباب گوناگون بسیاری وجود داشته باشد و آیه شریفه این حجت مشرکین را از این راه رد می کند که همه تدبیرهای مختلف به خدای تعالی منتهی می شود و به جای اینکه وجود این تدبیرها دلالت کند بر وجود مدبرهای مختلف، برعکس دلالت می کند بر وحدت مدبر و اینکه رب همه چیزها و مدبر کل جهان خدای سبحان است، چون وجود مدبرهای مختلف باعث اختلال تدبیر همه آنها و در آخر انهدام نظام عالم است. پس آیه شریفه مشرکین را خطاب می کند به اینکه خود شما اعتراف دارید به اینکه آنچه از تدبیر که مختص به عالم انسانی است و آنچه از تدبیر که عمومی است هم عالم شما انسانها را شامل است و هم کل جهان را و بالاخره منتهی به خدای سبحان است. پس باید قبول کنید که مدبر امر شما و امر کل جهان نیز هموست. پس هیچ ربی سوای او وجود ندارد.